سلام، صبح بخیر. 16 روز تیر ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه میگوید راه‌های جدید تجارت با ایران مورد نیاز است. مویرنی میگوید قدرت‌های جهانی به گفتگو برای نجات برجام ادامه خواهند داد. ظریف میگوید ایران منتظر میماند تا اجرای شدن وعده‌های اروپایی‌ها روشن گردد. و چین تعرفه‌های جدید آمریکا را بزرگترین جنگ تجاری تاریخ خواند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران موافقت کردند که راه‌های تجارت با ایران را مستقل از ایالات متحده در نظر بگیرند. آقای لاوروف با اشاره به آغاز تحریم‌های واشنگتن علیه تهران تأکید کرد که راه‌های جدید تجارت با ایران مورد نیاز خواهد بود. پس از خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت ماه، اتحادیه اروپا همراه با روسیه و چین بر حفظ این توافق بین‌المللی تأکید کردند. اما تحریم‌های آمریکا همکاری‌های اقتصادی و بانکی شرکت‌های اروپایی با ایران را دشوار کرده است. بسیاری از این شرکت‌های بین‌المللی در هفته‌های اخیر از بیم جریمه‌های احتمالی آمریکا ایران را ترک کردند. آمریکا گفته است بخشی از تحریم‌ها علیه ایران در مرداد ماه و بخش دیگر در آبان ماه دوباره اعمال خواهد شد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه پس از پایان نشست کمیسیون مشترک وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام در وین گفت که قدرت‌های جهانی و ایران در این نشست توافق کردند که به گفتگوها برای نجات برجام به رغم اعمال تحریم‌های جدید آمریکا ادامه خواهند داد. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است ایران منتظر میماند تا اجرایی شدن وعده‌های اروپایی‌ها روشن گردد. تهران میگوید اگر از منافع اقتصادی برجام بهره نبرد ممکن است از این توافق خارج شود. اما ژان ایو لادریان وزیر خارجه فرانسه روز جمعه به رادیو RTL گفته است ایران باید تهدید به ترک برجام و تعهداتش به توافق هسته‌ای را متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه با اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به دلیل آنچه حمایت ایران از تروریسم، توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و نیز تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه خواند اعلام کرد. بانک آف امریکا مری لیچ یک بانک چند ملیتی فعال در حوزه سرمایه‌گذاری میگوید اگر ایالات متحده بتواند تمام صادرات نفت ایران را متوقف کند قیمت نفت در هر بشکه به بیش از 120 دلار خواهد رسید. ایران همکنون روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و بانک آف امریکا مری لیچ انتظار دارد علی‌رغم ضرب الاجل واشنگتن برای توقف کامل صادرات نفت ایران تا آبان ماه آینده به دلیل کمبود نفت در بازار جهانی فقط 1/4 صادرات نفت ایران کم شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عربستان خواسته است تولید نفت خود را 2 میلیون بشکه در روز افزایش دهد، اما به اعتقاد تحلیلگران بانک آف امریکا این مسئله هنوز به مرحله اجرا و آزمایش در نیامده و در این مورد تردیدهایی وجود دارد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرد کشورهای خریدار نفت ایران از 13 آبان ماه زمان از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه تهران باید تمام واردات خود از این کشور را متوقف کنند. چین میگوید اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر شماری از کالاهای وارداتی از این کشور بزرگترین جنگ تجاری در تاریخ اقتصاد جهان است و پکن اقدامات تلافی جویانه را علیه کالاهای آمریکایی به کار خواهد بست. روز جمعه دولت آمریکا تعرفه برخی کالاهای وارداتی از چین را که ارزش آنها به 34 میلیارد دلار میرسد به 25% رساند. وزارت خارجه چین روز جمعه اعلام کرد تعرفه‌های تلافی جویانه دقیقاً به همان میزان بلافاصله به اجرا گذاشته شد. مقام‌های اقتصادی دولت دونالد ترامپ چین را متهم می‌کنند که با بکار بستن ترفندهایی از جمله دزدی سایبری قصد دارد تمامی شگرد‌های اصلی فناوری‌های آمریکا را از آن خود کند و به برتری اقتصادی ایالات متحده در حوزه‌های فناوری پایان دهد. چین این اتهام‌ها را رد کرده و چند هفته پیش نیز هیئت مذاکره کننده‌ای را برای دستیابی به تفاهمی در این زمینه روانه واشنگتن کرده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما از امروز صبحانه با خبر با شکل و شمایلی تازه میهمان خانه های شماست. همراه ما باشید.
در صبحانه با خبر امروز
The participants recognized that in return for the implementation by Iran of its nuclear
deal. برگزاری نشست کمیسیون مشترک وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام. توقف خرید نفت از ایران توسط کره جنوبی. جلوگیری از آسیب دیدگی تنیس بازان توسط یک فناوری هالیوودی. به صبحانه با خبر خوش آمدید، مهدی طاهباز هستم. خبرگزاری رویترز از قول سه منبع آگاه اعلام کرد که کره جنوبی سومین مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران، خرید نفت و معدنیات گازی از این کشور را در ماه جاری میلادی متوقف کرده است. کره جنوبی نخستین کشوری خواهد بود که خواسته دولت دونالد ترامپ برای به صفر رساندن خرید نفت از ایران را اجابت می‌کند. این اقدام همزمان با برگزاری نشست وزرای خارجه ایران و پنج کشور باقی مانده در برجام در وین صورت می‌گیرد. نشستی که با هدف تلاش برای حفظ برجام برگزار شده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
کره جنوبی سومین وارد کننده بزرگ نفت ایران پس از چین و هند که خرید نفت از ایران را از ماه جاری متوقف کرده است، نخستین کشوری است که خواسته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آنچه به صفر رساندن خرید نفت از ایران توصیف شده را اجابت می‌کند. کره جنوبی در پنج ماه اول سال جاری روزانه نزدیک به 296,000 بشکه نفت از ایران خریده است. خبرها حکایت از آن دارد که پالایشگاه‌های کره جنوبی اکنون برای پر کردن جای خالی ایران روی به نفت آفریقا و آمریکا آوردند. توقف خرید نفت ایران توسط سئول در حالی است که کره جنوبی برای دریافت معافیت از آمریکا در حال مذاکره است، اما روشن نیست که سئول بتواند از آمریکا معافیت بگیرد. برایان هوک، مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه اطمینان داد که با کاهش نفت ایران اختلالی در بازار نفت ایجاد نخواهد شد. به گفت ما تلاش می‌کنیم اختلالات در بازار جهانی به حداقل برسد و مطمئن هستیم که در این راه ظرفیت نفت اضافی جهان کافی خواهد بود. ژاپن، دیگر متحد آسیایی آمریکا که چهارمین خریدار بزرگ نفت ایران است، فعلا در ماه جاری به واردات نفت برای دریافت در ماه اوت ادامه می‌دهد. ژاپن هم اگر نتواند معافیت تحریمی از آمریکا بگیرد، از ماه اکتبر مجبور به توقف واردات نفت ایران خواهد بود. اما یک سخنگوی وزارت خارجه هند، دومین خریدار بزرگ نفت ایران که در حال تصمیم گیری در مورد خرید نفت از ایران است، روز چهارشنبه اعلام کرد که منافع و تصمیم همه کشورهای ذی‌نفت را در این مورد در نظر خواهد گرفت. راوش کومار سخنگوی وزارت خارجه هند گفت من فکر می‌کنم که موضوع کاهش واردات نفت از ایران تا چهارم ماه نوامبر تنها ویژه هند نیست، بلکه در مورد همه کشورها در جهان است. هند به نوبه خود گام‌های لازم از جمله در مورد تعامل با ذی‌نفعان مرتبط را در نظر خواهد گرفت.
All necessary steps including engagement with relevant stakeholders.
بیشتر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که پالایشگاه‌های هندی برای جایگزینی نفت ایران به عراق، عربستان و نفت برنت دریای شمال روی آوردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی سه‌شنبه این هفته در سوئیس در واکنش به این استراتژی آمریکا گفت که این اقدام می‌تواند پیامدهایی برای دیگر صادرکنندگان نفت در منطقه داشته باشد.
نفت ایران رو نمی‌ذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمی‌شه.
It is about changing the behavior.
برایان هوک، مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت امور خارجه آمریکا، در توضیح این استراتژی آمریکا آن را تلاشی برای تغییر رفتار حکومت ایران خواند. آقای هوک گفت انگیزه آمریکا از این استراتژی با افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی این است که رهبری ایران را وادار کنیم در برابر خواسته‌های واقعی مردم خود تمکین کند و رفتار خود در منطقه را مورد تجدید نظر قرار دهد. مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت امور خارجه آمریکا گفت بخش نخست تحریم‌های پیشین از 4 ماه اوت کمتر از 1 ماه دیگر از سر گرفته می‌شود و بخش عمده و سنگین‌تر آن را از ماه نوامبر با هدفگیری حوزه سوخت و انرژی ایران با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران آغاز می‌کنیم. تحریم‌های بانکی و اقتصادی و جلوگیری از دسترسی به دارایی‌های ایران با شدت هرچه بیشتر آغاز خواهد شد. در همین حال نشست کمیسیون برجام با حضور وزیران خارجه ایران و 5 قدرت جهانی روز جمعه امروز در وین برگزار شد. در این نشست فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست نشست را بر عهده داشت گفت حاضران موافقت خود را با ادامه گفتگوها و برگزاری نشست‌های آتی این کمیسیون از جمله در سطح وزیران اعلام کردند. کیان منوی، رادیو فردا.
روز جمعه نشست کمیسیون مشترک وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام در وین برگزار شد. گفته شده قرار است گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی برای نجات برجام ادامه پیدا کنه. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، جلسه برگزار شده حاوی چه نکات مهمی بود و چه اتفاقی درباره آینده برجام خواهد افتاد؟
جلسه در واقع یک نشست نسبتاً عادی کمیسیون برجام هست، منتها به درخواست طرف ایرانی تشکیل شده بود و هیئت ایرانی با توجه به اون چه که تا به حال منتشر شده در موردش به نظر میاد که اختیارات محدودی داشته و ضمنی که بحث و گفتگوی زیادی در جلسه صورت گرفته، قرار هست که نتایج به تهران منتقل بشه و بعد از اون شاید واکنش های بیشتری از ایران دیده بشه. سکوت اروپایی ها و عدم مصاحبه خانم موگرینی هم این رو نشون میده که اون چه که در جلسه گفته و رد و بدل شده قطعیت نهایی نداره. از یک طرف هم میدونیم که این تصمیم گیری تا حدی میتونه توسط تصمیم گیری آمریکا به نوعی مختل بشه. به هر صورت مسئله اصلی مسئله اینه که ایران از ایران خواستن که به برجام پایبند باشه. امتیازهای اقتصادی که ناشی از برداشته شدن تحریم‌هایی که توسط سازمان ملل برداشته شده به ایران داده میشه و این خود به خود تحریم‌های آمریکا رو باز مستثنا میکنه. معاملات نفت و گاز با ایران، حمل و نقل هوایی، بیمه، مبادلات دریایی و خط آهن ادامه خواهد داشت در صورت پایبند بودن و پایبند ماندن ایران. اعتبارات صادراتی برای ایران صادر خواهد شد و وعده مذاکره برای آینده. در این حال آمریکایی‌ها سعی خواهند کرد که مثل گذشته سعی می‌کنند که مثلا برای اروپا استثناء قائل بشه، یعنی اروپا این رو سعی می‌کنه از آمریکا بگیره. به هر صورت در کل به نظر می‌رسه که اروپا کوششش این است که ایران رو متحد نگه داره در چارچوب برجام و به نفس این اون سیاست قدیمی گفتگوهای انتقادی با ایران رو به ذهن متبادر میکنه، چون که اروپایی‌ها سعی کردن از حرکات فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، برنامه‌های موشکی و خصومتش با اسرائیل هم در چارچوب این ملاقات انتقاد انجام بدن و این کار رو ادامه میده.
بله، اما از یک سوی دیگه اتفاق دیگه‌ای که افتاده در کنار این جلسه که برای نجات یا ادامه برجام برگزار شده، خبریه که در رویترز منتشر شده مبنی بر اینکه کره جنوبی سومین مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران، خرید نفت از ایران رو متوقف کرده. چه تحلیلی از این اتفاق دارید؟
خب باید فراموش نکنیم که کره جنوبی متحد آمریکاست و در این حال مذاکراتی که کره جنوبی و آمریکا با کره شمالی دارن برای کره جنوبی حائز اهمیت زیادی است که داشتن یک همسایه صلح‌آمیز در شمال، و به این دلیل کره جنوبی یک مقدار پیش‌دستی کرده، وگرنه خود به خود این یک ماه آینده متوقف می‌شد. ولی در این حال کره جنوبی از کشورهایی است که قبلا هم استثناء گرفته از آمریکا، این احتمال وجود داره که در ماه اکتبر همچنان متقاضی این استثناء باشه، برای اینکه مبادلاتش با ایران حائز اهمیت است، کالاهای کره ای خیلی به ایران صادر میشه. ولی در این حال مسئله این استش که کشور دیگری که در منطقه ممکنه به کره جنوبی بپیونده هندوستان است، و اگر هر دوتا اینها صادرات و وارداتشون رو به ایران محدود بکنن و یا واردات نفت رو به کل حذف بکنن، اون موقع ضربه اقتصادی بسیار بزرگی به ایران تلقی میشه.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی کنیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران.
امروز روزنامه شهر در سیت اصلی خودش تیتر یک خودش گزارش داره با عنوان کوچه 22 میلیون یورو. ای اشاره است به دو شرکتی که تحت عنوان شرکت واردات کاغذ تأسیس شدن در بازار کاغذ ظهیرالاسلام. نوشته روزنامه شهر کسی این دو شرکت و گردانندگان اون رو نمیشناسه، اما اونها تونستن در ارتباط ویژه‌ای که با بانک مرکزی داشتن 22 میلیون یورو ارز دولتی در چند ماه گذشته دریافت کنن و البته کاغذی هم به نوشته روزنامه وارد کشور از این طریق دست کم نشده. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک دولت امروز در یادداشتی استقبال کرده از افشاگری‌هایی که مقام‌های نهادهای دولتی در چند روز گذشته علیه برخی شرکت ها انجام دادن و نوشته که این گامی است که دولت آقای روحانی در خطوط شفافیت در اقتصاد به ویژه بخش هایی که ران درش وجود داره برمی‌داره. البته این روزنامه اشاره‌ای نکرده به این موضوع که خود دولت آقای روحانی بوده که تصمیم گرفته ارز دولتی رو در چند ماه گذشته در اختیار برخی شرکت ها قرار بده. روزنامه تجارت فردا نوشته که حالا بعد از این ماجراهایی که در حوزه بازار ارز و سکه پیش آمده، شفاف سازی در واگذاری ارز و سکه یک مطالبه عمومی هست. روزنامه کیهان همین موضوع رو به رهبر جمهوری اسلامی نسبت داده و نوشته که ایشون از آقای روحانی خواسته که گزارشی رو درباره واگذاری سکه و ارز تهیه و به بیت رهبری ارسال کنه. روزنامه قانون در گزارش اصلی خودش تاکید کرده که دولت آقای روحانی خودش رو بی‌نیاز از مشورت با اقتصاددان‌ها میدونه و به همین دلیل دچار چالش‌های اقتصادی شده. روزنامه دنیای اقتصاد امروز در تیتر اصلی نوشته که سه نظریه درباره مقصران تلاطم اقتصادی و بحران اقتصادی در ایران در حال حاضر وجود داره. نظریه اول سیاست‌گذاران و تصمیم گیرندگان رو مقصر میدونه، نظر دوم بر این هست که فشار خارجی سبب این آشفتگی شده، و نظر سوم این که تئوری و نظریه پردازی در اقتصاد ایران بسیار ضعیف هست. و روزنامه سازندگی هم امروز گزارشی داره درباره این که آقای محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ممکن هست به عنوان کسی که مقصر این سیاست‌های نادرست اقتصادی بوده از سمت خودش برکنار بشه.
مسابقات تنیس ویمبلدون آغاز شده است. امید بر این بود که اندی موری، یکی از برجسته‌ترین تنیس بازان جهان که یک سال گذشته را به دلیل آسیب دیدگی دور از زمین تنیس سپری کرده بود، به این مسابقات بازگردد. اما تنها یک روز پیش از آغاز این مسابقات آقای موری به دلیل نداشتن آمادگی جسمانی کافی از این مسابقات کنار کشید. یک فناوری هالیوودی حالا شاید بتواند به تنیس بازهای حرفه‌ای کمک کند که از آسیب دیدگی‌های شبیه آن اندی موری را از زمین تنیس دور نگه داشته جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
استفاده از فناوری موشن کپچر در فیلم‌های هالیوودی بسیار رایجه. حالا پژوهشگرهای دانشگاه کاونتری سعی دارند با ترکیب این فناوری و یک الگوریتم مخصوص به تنیس بازهای حرفه‌ای کمک کنند میزان فشار وارده به مفاصل، عضلات و استخوان‌هاشون رو اندازه‌گیری کنند. این داده های جمع‌آوری شده سپس میتونن به این ورزشکارها کمک کنن با بهبود نحوه بازیشون از صدمه به بدن خودشون جلوگیری کنن. دکتر جیمز شیپن میگه این الگوریتم میتونه به اونها کمک کنه میزان ریسک صدمه جسمانی رو اندازه بگیرن و تشخیص بدن که مثلا یک حرکت خاص داره فشاری بیش از حد لازم به بدن ورزشکار وارد میکنه، فشاری که میتونه مضر باشه. فناوری موشن کپچن سال هاست که وجود داره، اما در چند سال اخیره که اندازش به حدی کوچک شده که میشه از اون در محیط های غیر کنترل شده ای مثل زمین تنیس هم استفاده کرد. ورزشکار لباس مخصوصی میپوشه که 17 حسگر موشن کپشن بهش وصلن، از جمله یک حسگر که به خود راکت تنیس وصل میشه. این حسگرها تمام حرکات بدن ورزشکار رو ثبت و به کامپیوتر منتقل میکنن. بعد یک مدل سه‌بعدی از بدن ورزشکار ساخته میشه که مورد تحلیل قرار میگیره. نرم افزار مخصوص پردازش داده های جمع‌آوری شده باب نام داره و میتونه فشار وارده به استخوان‌ها، مفاصل و بیش از 600 عضله رو بسنجه و نحوه حرکت بدن رو تحلیل کنه. دکتر شیپن میگه برای اینکه این فناوری موفق بشه، پژوهشگرها باید بتونن اطلاعات فنی به دست آمده رو به اطلاعات ساده‌ای ترجمه کنن که مربی‌ها هم بتونن از اون در بهبود فرم ورزشکارهاشون بهره ببرن. از این فناوری میشه برای درک فشار روی بدن در فعالیت‌های مختلفی استفاده کرد، از باغبانی گرفته تا رقص. حامد بهروان، رادیو فردا.
اما غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران مدعی شده که بر اساس نتایج یک مطالعه مرکز علمی تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت خارجی هاست. آقای جلالی بدون ذکر نام گفته که برخی کشورها از ایران ابردوزی و برفدوزی می کنند. تومان عسکری نگاهی کرده به بازتاب این سخنان در شبکه های اجتماعی.
روز دوشنبه سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران مدعی شد که بر اساس به گفته او نتایج یک مطالعه مراکز علمی تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت خارجی هاست. غلامرضا جلالی تاکید کرد که تیم‌های مشترکی از اسرائیل و یکی از کشورهای همسایه ابرهای در حال ورود به ایران را غیر بارور می‌کنند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل البته نگفت که این مطالعه علمی رو کدام مرکز و بر اساس چه پژوهشی انجام داده. در همین حال احد وظیفه مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در پاسخ به او گفت که اگر احیاناً او اسناد و مدارکی در این زمینه دارد من در جریان نیستم، اما بر اساس اطلاعات هواشناسی امکان اینکه کشوری برف یا ابری را بدزدد وجود ندارد. به موازات این دو خبر کاوه مدنی پژوهشگر محیط زیست و معاون پیشین سازمان محیط زیست ایران در رشته توییت هایی به گفته های رئیس سازمان پدافند غیرعامل پاسخ داد. کاوه مدنی نوشت خنده دار است نه؟ من هم اول میخندیدم تا اینکه کمی بعد فهمیدم که مدیریت بر اساس توهم توطئه و اصل بهترین دفاع حمله است یک تکنیک مدیریتی برای تثبیت قدرت است. و در نهایت اینکه آقای مدنی نوشته که قوی ترین سلاح در مقابل نظریه پردازان توطئه آشکارسازی حقیقت، آگاه سازی و افزایش دانش عمومی است. در جامعه‌ای که مردم مطلع نیستند نظریه توطئه خریدار دارد و دروغگویی تولید خرافات و پوپولیسم قدرت را تثبیت می‌کند. کاربر دیگری در توییتر به نام مارمالادوف نوشته است که این قطع مکرر برق هم به خاطر این است که نتانیاهو از کنتور ما برق دزدیده و کولرش 24 ساعته روشن است. کاربر دیگری دکتر عباس میلانی از اساتید دانشگاه استنفورد نوشته است که مردکی میگوید ابر را دشمن دزدید، ذخایر آب چند هزار ساله را هم دشمن برد. آنیکی میگوید دشمن بین نظام و مردم شکاف میآفریند و همان وقت کس دیگری که برگمارده اوست 20 سال حبس برای زنی آزاده را کم میخواند. میلیاردها دلار ارز را در چند ماه اخیر دشمن چپو کرد یا دشمن خود شمایید. کاربری به نام هوریس نوشته است که معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق گفته که 3 یا 4 سال آینده به خاموشی‌های گسترده می‌رسیم. واقعیت این است که از قول این کاربر اسرائیل 25 سال دیگه ما را نخواهد دید. اشاره غیر مستقیم به سخن آیت الله خامنه‌ای مبنی بر این که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. و در نهایت اینکه وزارت خارجه اسرائیل هم در توییتر به فارسی پاسخی طعنه‌آمیز داشته و نوشته است که در کالکشن ابرهایی که دزدیده بودیم ابر ایرانی کم داشتیم که آن هم تکمیل شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
خب سری بزنیم به جهان ورزش و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک. مهدی، بازی‌های 1/4 نهایی جام جهانی روز گذشته 2 تا بازی انجام شد، امروز 2 تا بازی دیگه انجام میشه و تکلیف نیمه نهایی مشخص میشه.
کاملا درسته. سوئد و انگلیس اولین بازی رو برگزار میکنن و یکی از این دو تیم میتونه به نیمه نهایی برسه. انگلیس که اشتیاق فوق‌العاده‌ای رو پدید آورده در این کشور که به ناکامی‌های طولانی مدت در جام جهانی خاتمه بده و یک اتحاد عجیبی بین هواداران تیم‌هایی که همواره با هم در جدل هستن و مخالف هم دیگه هستن، این بار همه متحد و یک صدا معتقدن که این آخرین فرصته و دیگه چه موقعیتی از این بهتر وقتی این همه تیم‌های بزرگ هست شدن. انگلیس هم تیم جوان، در این حال بعضی بازیکنان با تجربه، شرایط خوبی داره که تو این جام جهانی بتونه مثل 1966 لندن دوباره به قهرمانی جام برسه. اما خب سوئد نمیشه از پیش باخته تلقی کرد، اونا هم در مقدماتی هم تا اینجا فوق‌العاده ظاهر شدن و تاکید کردن که ما برای باختن طبیعتاً به زمین نمیاییم و میخواییم ادامه بدیم روند موفقیتامون. این اولین بازی امروزه و بعدم که آخرین دیدار رو روسیه و کرواسی برگزار میکنن و روسیه میزبان جام جهانی کار بزرگی انجام داد، اسپانیا رو کنار زد. کرواسی هم از جمله تیم‌های فوق‌العاده‌ای که در این جام نتایج خوبی کسب کرده و از بین این دو تیم هم طبیعتاً یک تیم از گردونه رقابت‌ها خارج میشه و دیگری گام به مرحله نیمه نهایی میگذاره.
خب مهدی، اگه موافق باشی کوتاه هم سری بزنیم به تنیس ویمبلدون. دور سوم رقابت‌های مردان و زنان در حال برگزاریه، برامون خیلی کوتاه بگو.
ویمبلدون کاملا تحت شعاع جام جهانی خبرهاش، ولی به هر حال راجر فدرر اونجاست. 2 بازی اولو خیلی راحت برد 3-0 و بازی بعدی رو باید با یان لنارد اشتراف برگزار کنه که اشتراف مقابل ایوو کارلووی 4 ساعت مبارزه کرد، ست پنجمشون 13-11 شد. طبیعتاً خیلی تحلیل رفته به مصاف فدرر میاد. پایین جدول در رقابت‌های مردان رافائل نادال شرایطش خیلی خوبه، ولی اگه همینجوری روند رو ادامه بده نیمه نهایی می‌خوره به جوکوویچ. نادال آخرین بار 2010 اینجا قهرمان شده و سال‌هاست اول نشده، در واقع تو تیول راجر فدرر بوده. در مسابقات زنان مهدی از 10 نفر اول 7 تاشون حذف شدن از 10 نفر رنکینگ و خیلی شگفتی داشته. شرایط خوبه برای سیمونا هالپ رومانیایی، همچنین سرینا ویلیامز آمریکایی. تا ببینیم روزهای بعد چه نتایجی رقم می‌خوره.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی.
گزارم، خدا نگهدار.
که با ما همراه بودید، همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
7:30 من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه میگوید راه‌های جدید تجارت با ایران مورد نیاز است. موگرنی میگوید قدرت‌های جهانی به گفتگو برای نجات برجام ادامه خواهند داد. ظریف میگوید ایران منتظر میماند تا اجرای شدن وعده‌های اروپایی‌ها روشن گردد. چین تعرفه‌های جدید آمریکا را بزرگترین جنگ تجاری تاریخ خواند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت که طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران موافقت کردند که راه‌های تجارت با ایران را مستقل از ایالات متحده در نظر بگیرند. آقای لاوروف با اشاره به آغاز تحریم‌های واشنگتن علیه تهران تأکید کرد که راه‌های جدید تجارت با ایران مورد نیاز خواهد بود. پس از خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت ماه، اتحادیه اروپا همراه با روسیه و چین بر حفظ این توافق بین‌المللی تأکید کردند. اما تحریم‌های آمریکا و همکاری‌های اقتصادی بانکی شرکت‌های اروپایی با ایران را دشوار کرده است. بسیاری از این شرکت‌های بین‌المللی در هفته‌های اخیر از بیم جریمه‌های احتمالی آمریکا ایران را ترک کردند. آمریکا گفته است بخشی از تحریم‌ها علیه ایران در مرداد ماه و بخش دیگر در آبان ماه دوباره اعمال خواهد شد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه پس از پایان نشست کمیسیون مشترک وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام در وین گفت که قدرت‌های جهانی و ایران در این نشست توافق کردند که به گفتگو برای نجات برجام به رغم اعمال تحریم‌های جدید آمریکا ادامه خواهند داد. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است ایران منتظر می‌ماند تا اجرایی شدن وعده‌های اروپایی‌ها روشن گردد. تهران می‌گوید اگر از منافع اقتصادی برجام بهره نبرد ممکن است از این توافق خارج شود. اما ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز جمعه به رادیو RTL گفته است ایران باید تهدید به ترک برجام و تعهداتش به توافق هسته‌ای را متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه با اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به دلیل آنچه حمایت ایران از تروریسم، توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و نیز تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه خواند اعلام کرد. بانک آف امریکا مریل لینچ یک بانک چند ملیتی فعال در حوزه سرمایه‌گذاری میگوید اگر ایالات متحده بتواند تمام صادرات نفت ایران را متوقف کند قیمت نفت در هر بشکه به بیش از 120 دلار خواهد رسید. ایران هم‌اکنون روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و بانک آف امریکا انتظار دارد علی‌رغم ضرب العجل واشنگتن برای توقف کامل صادرات نفت ایران تا آبان ماه آینده به دلیل کمبود نفت در بازار جهانی فقط 1/4 صادرات نفت ایران کم شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عربستان خواسته است تولید نفت خود را تا 2 میلیون بشکه در روز افزایش دهد، اما به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی بانک آف امریکا این مسئله هنوز به مرحله اجرا و آزمایش در نیامده و در این مورد تردیدهایی وجود دارد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرد که کشورهای خریدار نفت ایران از 13 آبان ماه و زمان اثرگیری تحریم‌های آمریکا علیه تهران باید تمام واردات خود از این کشور را متوقف کنند. چین میگوید اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر شماری از کالاهای وارداتی از این کشور بزرگترین جنگ تجاری در تاریخ اقتصاد جهان است و پکن اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را علیه کالاهای آمریکایی به کار خواهد بست. روز جمعه دولت آمریکا تعرفه برخی کالاهای وارداتی از چین را که ارزش آنها به 34 میلیارد دلار می‌رسد به 25% رساند. وزارت خارجه چین روز جمعه اعلام کرد که تعرفه‌های تلافی‌جویانه دقیقاً به همان میزان بلافاصله به اجرا گذاشته شد. مقام‌های اقتصادی دولت دونالد ترامپ چین را متهم می‌کنند که با بکار بستن ترفندهایی از جمله دزدی سایبری قصد دارد تمامی شگرت‌های اصلی فناوری‌های آمریکا را از آن خود کند و به برتری اقتصادی ایالات متحده در حوزه فناوری پایان دهد. چین این اتهام‌ها را رد کرده و چند هفته پیش نیز هیئت مذاکره کننده‌ای را برای دستیابی به تفاهمی در این زمینه روانه واشنگتن کرده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایین بخش خبری رسیدیم، اما از امروز صبحانه با خبر با شکل و شمایلی تازه میهمان خانه های شماست. همراه ما باشید.
در صبح ما خبر امروز
The participants recognized that in return for the implementation by Iran of its nuclear arrangement
برگزاری نشست کمیسیون مشترک وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام توقف خرید نفت از ایران توسط کره جنوبی جلوگیری از آسیب دیدگی تنیس بازان توسط یک فناوری هالیوودی به صبحانه ما خبر خوش آمدید مهدی طاهباز هستم خبرگزاری رویترز از قول سه منبع آگاه اعلام کرد که کره جنوبی سومین مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران خرید نفت و معدنیات گازی از این کشور را در ماه جاری میلادی متوقف کرده است. کره جنوبی نخستین کشوری خواهد بود که خواسته دولت دونالد ترامپ برای به صفر رساندن خرید نفت از ایران را اجابت می‌کند. این اقدام همزمان با برگزاری نشست وزرای خارجه ایران و پنج کشور باقی مانده در برجام در وین صورت می‌گیرد. نشستی که با هدف تلاش برای حفظ برجام برگزار شده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
کره جنوبی سومین وارد کننده بزرگ نفت ایران پس از چین و هند که خرید نفت از ایران را از ماه جاری متوقف کرده است، نخستین کشوری است که خواسته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای آنچه به صفر رساندن خرید نفت از ایران توصیف شده را اجابت می‌کند. کره جنوبی در پنج ماه اول سال جاری روزانه نزدیک به 296 هزار بشکه نفت از ایران خریده است. خبرها حکایت از آن دارد که پالایشگاه‌های کره جنوبی اکنون برای پر کردن جای خالی ایران روی به نفت آفریقا و آمریکا آوردند. توقف خرید نفت ایران توسط سئول در حالی است که کره جنوبی برای دریافت معافیت از آمریکا در حال مذاکره است اما روشن نیست که سئول بتواند از آمریکا معافیت بگیرد برایان هوک مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اطمینان داد که با کاهش نفت ایران اختلالی در بازار نفت ایجاد نخواهد شد. به گفت ما تلاش می‌کنیم اختلالات در بازار جهانی به حداقل برسد و مطمئن هستیم که در این راه ظرفیت نفت اضافی جهان کافی خواهد بود. ژاپن دیگر متحد آسیایی آمریکا که چهارمین خریدار بزرگ نفت ایران است فعلا در ماه جاری به واردات نفت برای دریافت در ماه اوت ادامه می‌دهد. ژاپن هم اگر نتواند معافیت تحریمی از آمریکا بگیرد از ماه اکتبر مجبور به توقف واردات نفت ایران خواهد بود. اما یک سخنگوی وزارت خارجه هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران که در حال تصمیم گیری در مورد خرید نفت از ایران است روز چهارشنبه اعلام کرد که منافع و تصمیم همه کشورهای زینف را در این مورد در نظر خواهد گرفت. راوش کومار سخنگوی وزارت خارجه هند گفت من فکر می‌کنم که موضوع کاهش واردات نفت از ایران تا چهارم ماه نوامبر تنها ویژه هند نیست بلکه در مورد همه کشورها در جهان است. هند به نوبه خود گام‌های لازم از جمله در مورد تعامل با زینفعان مرتبط را در نظر خواهد گرفت.
All necessary steps including engagement with relevant stakeholders.
بیشتر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که پالایشگاه‌های هندی برای جایگزینی نفت ایران به عراق، عربستان و نفت برنت دریای شمال روی آوردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی سه‌شنبه این هفته در سوئیس در واکنش به این استراتژی آمریکا گفت که این اقدام می‌تواند پیامدهایی برای دیگر صادرکنندگان نفت در منطقه داشته باشد.
نفت اینو رو نمی‌ذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمی‌شه.
It is about changing the behavior.
برایان هوک مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت امور خارجه آمریکا در توضیح این استراتژی آمریکا آن را تلاشی برای تغییر رفتار حکومت ایران خواند. آقای هوک گفت انگیزه آمریکا از این استراتژی با افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی این است که رهبری ایران را وادار کنیم در برابر خواسته‌های واقعی مردم خود تمکین کند و رفتار خود در منطقه را مورد تجدید نظر قرار دهد. مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت امور خارجه آمریکا گفت بخش نخست تحریم‌های پیشین از 4 ماه اوت کمتر از 1 ماه دیگر از سر گرفته می‌شود و بخش عمده و سنگین‌تر آن را از ماه نوامبر با هدفگیری حوزه سوخت و انرژی ایران با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران آغاز می‌کنیم. تحریم‌های بانکی و اقتصادی و جلوگیری از دسترسی به دارایی‌های ایران با شدت هرچه بیشتر آغاز خواهد شد. در همین حال نشست کمیسیون برجام با حضور وزیران خارجه ایران و 5 قدرت جهانی روز جمعه امروز در وین برگزار شد. در این نشست فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست نشست را بر عهده داشت گفت حاضران موافقت خود را با ادامه گفتگوها و برگزاری نشست‌های آتی این کمیسیون از جمله در سطح وزیران اعلام کردند. کیان منوی، رادیو فردا.
روز جمعه نشست کمیسیون مشترک وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام در وین برگزار شد. گفته شده قرار است گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی برای نجات برجام ادامه پیدا کنه. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، جلسه برگزار شده حاوی چه نکات مهمی بود و چه اتفاقی درباره آینده برجام خواهد افتاد؟
جلسه در واقع یک نشست نسبتاً عادی کمیسیون برجام هست، منتها به درخواست طرف ایرانی تشکیل شده بود و هیئت ایرانی با توجه به اون چه که تا به حال منتشر شده در موردش به نظر میاد که اختیارات محدودی داشته و ضمنی که بحث و گفتگوی زیادی در جلسه صورت گرفته، قرار هست که نتایج به تهران منتقل بشه و بعد از اون شاید واکنش های بیشتری از ایران دیده بشه. سکوت اروپایی‌ها و عدم مصاحبه خانم موگرینی هم این رو نشون میده که اون چه که در جلسه گفته و رد و بدل شده قطعیت نهایی نداره. از یک طرف هم میدونیم که این تصمیم گیری تا حدی میتونه توسط تصمیم گیری آمریکا به نوعی مختل بشه. به هر صورت مسئله اصلی مسئله اینه که ایران از ایران خواستن که به برجام پایبند باشه. امتیازهای اقتصادی که ناشی از برداشته شدن تحریم‌هایی که توسط سازمان ملل برداشته شده به ایران داده میشه و این خود به خود تحریم‌های آمریکا رو باز مستثنا میکنه. معاملات نفت و گاز با ایران، حمل و نقل هوایی، بیمه، مبادلات دریایی و خط آهن ادامه خواهد داشت در صورت پایبند بودن و پایبند ماندن ایران. اعتبارات صادراتی برای ایران صادر خواهد شد و وعده مذاکره برای آینده. در این حال آمریکایی‌ها سعی خواهند کرد که مثل گذشته سعی می‌کنند که به اصطلاح برای اروپا استثناء قائل بشه، یعنی اروپا این رو سعی می‌کنه از آمریکا بگیره. به هر صورت در کل به نظر می‌رسه که اروپا کوششش این است که ایران رو متحد نگه داره در چارچوب برجام و به نفس این اون سیاست قدیمی گفتگوهای انتقادی با ایران رو به ذهن متبادر میکنه، چون که اروپایی‌ها سعی کردن از حرکات فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، برنامه‌های موشکی و خصومتش با اسرائیل هم در چارچوب ملاقات انتقاد انجام بدن و این کار ادامه میده.
بله، اما از یک سوی دیگه اتفاق دیگه‌ای که افتاده در کنار این جلسه که برای نجات یا ادامه برجام برگزار شده، خبریه که در رویترز منتشر شده مبنی بر اینکه کره جنوبی سومین مشتری بزرگ آسیایی نفت ایران، خرید نفت از ایران رو متوقف کرده. چه تحلیلی از این اتفاق دارید؟
خب باید فراموش نکنیم که کره جنوبی متحد آمریکاست و در این حال مذاکراتی که کره جنوبی و آمریکا با کره شمالی دارن برای کره جنوبی حائز اهمیت زیادی است که داشتن یک همسایه صلح‌آمیز در شمال، و به این دلیل کره جنوبی یک مقدار پیش دستی کرده، وگرنه خود به خود این یک ماه آینده متوقف می شد. ولی در این حال کره جنوبی از کشورهایی که قبلا هم استثناء گرفته از آمریکا، این احتمال وجود داره که در ماه اکتبر همچنان متقاضی این استثناء باشه، برای اینکه مبادلاتش با ایران حائز اهمیت است، کالاهای کره ای خیلی به ایران صادر میشه. ولی در این حال مسئله این استش که کشور دیگری که در منطقه ممکنه به کره جنوبی بپیونده هندوستان است، و اگر هر دوتا اینها صادرات و وارداتشون رو به ایران محدود بکنن و یا واردات نفت رو به کل حذف بکنن، اون موقع ضربه اقتصادی بسیار بزرگی به ایران تلقی میشه.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی کنیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران.
امروز روزنامه شهر در سیت اصلی خودش تیتر یک خودش گزارش داره با عنوان کوچه 22 میلیون یورو. ای اشاره است به دو شرکتی که تحت عنوان شرکت واردات کاغذ تأسیس شدن در بازار کاغذ ظهیرالاسلام. نوشته روزنامه شهر کسی این دو شرکت و گردانندگان اون رو نمی‌شناخت، اما اونها تونستن در ارتباط ویژه‌ای که با بانک مرکزی داشتن 22 میلیون یورو از دولتی در چند ماه گذشته دریافت کنن، و البته کاغذی هم به نوشته روزنامه وارد کشور از این طریق دست کم نشده. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت، امروز در یادداشتی استقبال کرده از افشاگری‌هایی که مقام‌های نهادهای دولتی در چند روز گذشته علیه برخی شرکت‌ها انجام دادن، و نوشته که این گامی است که دولت آقای روحانی در خطوط شفافیت در اقتصاد به ویژه بخش‌هایی که ران درش وجود داره برمی‌داره. البته این روزنامه اشاره‌ای نکرده به این موضوع که خود دولت آقای روحانی بوده که تصمیم گرفته ارز دولتی رو در چند ماه گذشته در اختیار برخی شرکت‌ها قرار بده. روزنامه تجارت فردا نوشته که حالا بعد از این ماجراهایی که در حوزه بازار ارز و سکه پیش آمده، شفاف سازی در واگذاری ارز و سکه یک مطالبه عمومی هست. روزنامه کیهان همین موضوع رو به رهبر جمهوری اسلامی نسبت داده و نوشته که ایشون از آقای روحانی خواسته که گزارشی رو درباره واگذاری سکه و ارز تهیه و به بیت رهبری ارسال کنه. روزنامه قانون در گزارش اصلی خودش تأکید کرده که دولت آقای روحانی خودش رو بی‌نیاز از مشورت با اقتصاددان‌ها می‌دونه و به همین دلیل دچار چالش‌های اقتصادی شده. روزنامه دنیای اقتصاد امروز در تیتر اصلی نوشته که سه نظریه درباره مقصران تلاطم اقتصادی و بحران اقتصادی در ایران در حال حاضر وجود داره. نظریه اول سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان رو مقصر میدونه، نظر دوم بر این هست که فشار خارجی سبب این آشفتگی شده، و نظر سوم این که تئوری و نظریه پردازی در اقتصاد ایران بسیار ضعیف هست. و روزنامه سازندگی هم امروز گزارشی داره درباره این که آقای محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ممکن هست به عنوان کسی که مقصر این سیاست‌های نادرست اقتصادی بوده از سمت خودش برکنار بشه.
مسابقات تنیس ویمبلدون آغاز شده است. امید بر این بود که اندی موری، یکی از برجسته‌ترین تنیس بازان جهان که یک سال گذشته را به دلیل آسیب دیدگی دور از زمین تنیس سپری کرده بود، به این مسابقات بازگردد. اما تنها یک روز پیش از آغاز این مسابقات، آقای موری به دلیل نداشتن آمادگی جسمانی کافی از این مسابقات کنار کشید. یک فناوری هالیوودی حالا شاید بتواند به تنیس بازهای حرفه‌ای کمک کند که از آسیب دیدگی‌های شبیه آن اندی موری را از زمین تنیس دور نگه داشته جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
استفاده از فناوری موشن کپچر در فیلم‌های هالیوودی بسیار رایجه. حالا پژوهشگرهای دانشگاه کاونتری سعی دارند با ترکیب این فناوری و یک الگوریتم مخصوص به تنیس بازهای حرفه‌ای کمک کنند میزان فشار وارده به مفاصل، عضلات و استخوان‌هاشون رو اندازه‌گیری کنند. این داده های جمع‌آوری شده، سپس میتونن به این ورزشکارها کمک کنن با بهبود نحوه بازیشون از صدمه به بدن خودشون جلوگیری کنن. دکتر جیمز شیپن میگه این الگوریتم میتونه به اونها کمک کنه میزان ریسک صدمه جسمانی رو اندازه بگیرن و تشخیص بدن که مثلا یک حرکت خاص داره فشاری بیش از حد لازم به بدن ورزشکار وارد میکنه، فشاری که میتونه مضر باشه. فناوری موشن کپچن سال هاست که وجود داره، اما در چند سال اخیره که اندازش به حدی کوچک شده که میشه از اون در محیط های غیر کنترل شده ای مثل زمین تنیس هم استفاده کرد. ورزشکار لباس مخصوصی میپوشه که 17 حسگر موشن کپشن بهش وصلن، از جمله یک حسگر که به خود راکت تنیس وصل میشه. این حسگرها تمام حرکات بدن ورزشکار رو ثبت و به کامپیوتر منتقل میکنن. بعد یک مدل سه‌بعدی از بدن ورزشکار ساخته میشه که مورد تحلیل قرار میگیره. نرم افزار مخصوص پردازش داده های جمع‌آوری شده باب نام داره و میتونه فشار وارده به استخوان ها، مفاصل و بیش از 600 عضله رو بسنجه و نحوه حرکت بدن رو تحلیل کنه. دکتر شیپن میگه برای اینکه این فناوری موفق بشه، پژوهشگرها باید بتونن اطلاعات فنی به دست آمده رو به اطلاعات ساده‌ای ترجمه کنن که مربی‌ها هم بتونن از اون در بهبود فرم ورزشکارهاشون بهره ببرن. از این فناوری میشه برای درک فشار روی بدن در فعالیت‌های مختلفی استفاده کرد، از باغبانی گرفته تا رقص. حامد بهروان، رادیو فردا.
اما غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران مدعی شده که بر اساس نتایج یک مطالعه مرکز علمی تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت خارجی هاست. آقای جلالی بدون ذکر نام گفته که برخی کشورها از ایران ابردزدی و برفدزدی می کنند. تومان عسکری نگاهی کرده به بازتاب این سخنان در شبکه های اجتماعی.
روز دوشنبه سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران مدعی شد که بر اساس به گفته او نتایج یک مطالعه مراکز علمی تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت خارجی هاست. غلامرضا جلالی تاکید کرد که تیم‌های مشترکی از اسرائیل و یکی از کشورهای همسایه ابرهای در حال ورود به ایران را غیر بارور می‌کنند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل البته نگفت که این مطالعه علمی رو کدام مرکز و بر اساس چه پژوهشی انجام داده. در همین حال احد وظیفه مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در پاسخ به او گفت که اگر احیاناً او اسناد و مدارکی در این زمینه دارد من در جریان نیستم، اما بر اساس اطلاعات هواشناسی امکان اینکه کشوری برف یا ابری را بدزدد وجود ندارد. به موازات این دو خبر، کاوه مدنی پژوهشگر محیط زیست و معاون پیشین سازمان محیط زیست ایران در رشته توییت هایی به گفته های رئیس سازمان پدافند غیرعامل پاسخ داد. کاوه مدنی نوشت خنده دار است نه؟ من هم اول میخندیدم تا اینکه کمی بعد فهمیدم که مدیریت بر اساس توهم توطئه و اصل بهترین دفاع حمله است یک تکنیک مدیریتی برای تثبیت قدرت است. و در نهایت اینکه آقای مدنی نوشته که قوی ترین سلاح در مقابل نظریه پردازان توطئه آشکارسازی حقیقت، آگاه سازی و افزایش دانش عمومی است. در جامعه‌ای که مردم مطلع نیستند، نظریه توطئه خریدار دارد و دروغگویی، تولید خرافات و پوپولیسم قدرت را تثبیت می‌کند. کاربر دیگری در توییتر به نام مارمالادوف نوشته است که این قطع مکرر برق هم به خاطر این است که نتانیاهو از کنتور ما برق دزدیده و کولرش 24 ساعته روشن است. کاربر دیگری دکتر عباس میدانی از اساتید دانشگاه استنفورد نوشته است که مردکی میگوید ابر را دشمن دزدید، ذخایر آب چند هزار ساله را هم دشمن برد. آنیکی میگوید دشمن بین نظام و مردم شکاف میآفریند و همان وقت کس دیگری که برگمارده اوست 20 سال حبس برای زنی آزاده را کم میخواند. میلیاردها دلار ارز را در چند ماه اخیر دشمن چپو کرد یا دشمن خود شمایید. کاربری به نام هوریس نوشته است که معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق گفته که 3 یا 4 سال آینده به خاموشی‌های گسترده می‌رسیم. واقعیت این است که از قول این کاربر اسرائیل 25 سال دیگه ما را نخواهد دید. اشاره غیر مستقیم به سخن آیت الله خامنه‌ای مبنی بر این که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. و در نهایت اینکه وزارت خارجه اسرائیل هم در توییتر به فارسی پاسخی طعنه‌آمیز داشته و نوشته است که در کالکشن ابرهایی که دزدیده بودیم ابر ایرانی کم داشتیم که آن هم تکمیل شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر و از هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
خب سری بزنیم به جهان ورزش و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک. مهدی، بازی‌های 1/4 نهایی جام جهانی روز گذشته 2 تا بازی انجام شد، امروز 2 تا بازی دیگه انجام میشه و تکلیف نیمه نهایی مشخص میشه.
کاملا درسته، سوئد و انگلیس اولین بازی رو برگزار میکنن و یکی از این دو تیم میتونه به نیمه نهایی برسه. انگلیس که اشتیاق فوق‌العاده‌ای رو پدید آورده در این کشور که به ناکامی‌های طولانی مدت در جام جهانی خاتمه بده و یک اتحاد عجیبی بین هواداران تیم‌هایی که همواره با هم در جدل هستند و مخالف هم دیگه هستند، این بار همه متحد و یک صدا معتقدند که این آخرین فرصته و دیگه چه موقعیتی از این بهتر وقتی این همه تیم‌های بزرگ هست شدن. انگلیس هم تیم جوان، در این حال بعضی بازیکنان با تجربه، شرایط خوبی داره که تو این جام جهانی بتونه مثل 1966 لندن دوباره به قهرمانی جام برسه. اما خب سوئد رو نمیشه از پیش باخته تلقی کرد، اونا هم در مقدماتی هم تا اینجا فوق‌العاده ظاهر شدن و تاکید کردن که ما برای باختن طبیعتاً به زمین نمیاییم و میخوایم ادامه بدیم روند موفقیتامون. این اولین بازی امروزه و بعدم که آخرین دیدار رو روسیه و کرواسی برگزار میکنن و روسیه میزبان جام جهانی کار بزرگی انجام داد، اسپانیا رو کنار زد. کرواسی هم از جمله تیم‌های فوق‌العاده‌ای که در این جام نتایج خوبی کسب کرده و از بین این دو تیم هم طبیعتاً یک تیم از گردونه رقابت‌ها خارج میشه و دیگری گام به مرحله نیمه نهایی میگذاره.
خب مهدی، اگه موافق باشی کوتاه هم سری بزنیم به تنیس ویمبلدون. دور سوم رقابت‌های مردان و زنان در حال برگزاریه، برامون خیلی کوتاه بگو.
ویمبلدون کاملا تحت شعاع جام جهانی خبرهاش، ولی به هر حال راجر فدرر اونجاست. 2 بازی اولو خیلی راحت برد 3-0 و بازی بعدی رو باید با یان لنارد اشتراف برگزار کنه که اشتراف مقابل ایوو کارلووی 4 ساعت مبارزه کرد، ست پنجمشون 13-11 شد. طبیعتاً خیلی تحلیل رفته به مصاف فدرر میاد. پایین جدول در رقابت‌های مردان رافائل نادال شرایطش خیلی خوبه، ولی اگه همینجوری روند رو ادامه بده نیمه نهایی می‌خوره به جوکوویچ. نادال آخرین بار 2010 اینجا قهرمان شده و سال‌هاست اول نشده، در واقع تو تیول راجر فدرر بوده. در مسابقات زنان مهدی، از 10 نفر اول 7 تاشون حذف شدن از 10 نفر رنکینگ و خیلی شگفتی داشته. شرایط خوبه برای سیمونا هالپ رومانیایی، همچنین سرینا ویلیامز آمریکایی. تا ببینیم روزهای بعد چه نتایجی رقم می‌خوره.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی.
گزارم، خدا نگهدار.
هم که با ما همراه بودید، همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.